پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و همراهان نازنین، من ایوب آقاخانی هستم و همواره خواهم کوشید با گپ و گفتی صمیمانه درباره یک نمایشنامه چاپ شده خدمت شما باشم و این بار دعوتتون میکنم که این گپ و گفت نخست سلسله برنامه های ما رو با هم مرور کنیم.
نمایشنامه هفته. نمایشنامه لابی، نویسنده آرش عباسی، ناشر نشر عنوان. صحنه رختکن یک سالن ورزشی. ردیف کمدها باز و بسته در دو سوی صحنه و نیمکت‌های در وسط دیده می‌شود. صدای هیاهو و فریادهای ورزشکاران از بیرون شنیده می شود. راضیه هاشمی، قهرمان تیم ملی جودوی ایران، با لباس ورزشی در گوشه نشسته است و دورتر از او زهرا معتمدی مربیش را می بینیم که او هم متفکر و در خود به گوشه خیره شده است. راضیه گاهی نگاهی به زهرا می کند، اما زهرا هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. قلم و کاغذی در دست راضیه است، اما ظاهراً نمی‌داند با آنها چه کار کند. به نظر می‌رسد آرامشی بر آنها حاکم است که خیلی پایدار نیست. صدای راضیه. جمعه اول مرداد صبح. من امروز حرفم را می‌زنم، با اینکه می‌دانم خودم را وسط میدانی می‌اندازم که از همه مسابقات عمرم سخت‌تر است، اما باز حرفم را می‌زنم. این اولین باری است که فکر می‌کنم لزومی ندارد اول با تو هماهنگ کنم بعد حرف بزنم. راستش را بخواهی فکر می‌کنم دیگر وقت آن کسب اجازه‌های زنانه که تو خیلی از آنها خوشت می‌آید نیست. اینجا پای خریدن مانتو یا کفش در میان نیست که نظر یک مرد برایم مهم باشد. اینجا باید خودم حرف بزنم و می‌زنم. نظر تو یا هیچ کس دیگر برایم مهم نیست. مهم این است که باید تصمیم می‌گرفتم و گرفتم. سکوت تا بالاخره زهرا به حرف می آید. زهرا: همه بچه ها من و خانم معتضدی صدا می زنن. تو تنها کسی هستی که به اسم کوچیک صدا می کنی. به جای شما به هم میگی تو.
یاران و عزیزان همیشه همراه، در راستای معرفی نمایشنامه‌های کنونی ایرانی و همینطور نمایشنامه نویسان، این بار مکسی کردیم روی نمایشنامه لابی نوشته نمایشنامه نویس جوان کشورمون آقای آرش عباسی. لابی که توسط نشر عنوان اولین بار سال 93 چاپ شده، در واقع نمایشنامه نه چندان طولانی است در باب یک موقعیت خاص که احتمال وقوعش به هر حال برای ذهن‌های آماده با نوسانات و التهابات فضای ورزش و اوضاع اجتماعی و سیاسی اصلاً دور از ذهن نیست. در واقع یک ورزشکار به نام راضیه هاشمی در نمایشنامه لابی برای شرکت در مسابقات رزمی به مالزی میره و بعد ظاهراً از مواجهه با حریف خودش سرباز میزنه. این حاشیه هایی را ایجاد میکنه در فدراسیون، در واقع ارتباط با مربی خودش که اسمش هست زهرا معتمدی، و همینطور در مراجعات مختلفی که آدم های مختلفی از جمله یک مأمور و یا یک فرد ذی‌نفوذ سیاسی رقم میزنه و عملا سبب میشه که التهاب و موقعیت دراماتیک نمایشنامه به معنای اخصش شکل بگیره. کمی البته طول میکشه که متوجه بشیم راضیه هاشمی الان درگیر چیه، ماجرا بین زهرا و راضیه چیست، و اساسا بفهمیم که او یک رزمیکاره که برای مسابقه بین المللی توی این فضا حاضر شده و الان روی تشک ظاهر نشده. زهرا سعی میکنه او رو متقاعد کنه که این کار به نفعش نیست. مأموری که ظاهرا اسمش حیاتیه داره سعی میکنه او رو متقاعد کنه که این کار به نفعش نیست و تمام جهان پیرامونش حلقه زدند، شرایط بر او تنگ آمده برای اینکه متوجه بشه این شرایط در مجموع به نفعش نیست و یه خورده ذهن او رو بکاوند و بفهمن برای چی چنین تصمیمی گرفته و چه و چه و چه. نهایتا ما در نمایشنامه در میابیم در اثر مواجهه راضیه و تداوم مواجهه او با یونس حیاتی که بعدتر میفهمیم او یک مأمور ذی‌نفوذ امنیتی است. نکته جالبتر این که در آخرین لحظات هم در میابیم یونس حیاتی هم رزم پدر بوده و روزگاری پدر راضیه هاشمی در حق او کمکی کرده. زمانی که دلش لرزیده بوده و دوست داشته کنار خانوادش باشه، او رو از شرکت در عملیاتی معاف کرده و سر خونه زندگیش برگردونده و همه اون افراد از جمله پدر راضیه شهید شدند، اما این فرد یونس به خاطر اینکه همون موقع تحت اجازه خود پدر راضیه برگشته سر زندگیش زنده مونده و به خاطر این ماجرا امکانات و شرایطی هم براش پیش آمده که باعث شده در موقعیت کنونیش، یعنی در یک موقعیت خطیر اجتماعی و سیاسی باشه و در رده بالایی مشغول خدمت به کشور باشه. او برای راضیه کاری میکنه که انصراف راضیه از شرکت در این مسابقه بیشتر یک بهانه قابل توجیه پزشکی به نظر بیاد و خیلی حرف راضیه جدی گرفته نشه از دید دیگران، چون یونس اعتقاد داره مثل مربی خود راضیه که قطعاً این حرکت حرکتی به ضرر و خلاف میل و خواسته کلی کشور، فدراسیون و شرایط کنونی است.
در ساعت پخش برنامه سه شنبه ها ساعت 21 تا 22 با شماره پیامکی 301075 میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
خب دوستان، در ادامه عرایزی که بنده در خصوص نمایشنامه لابی نوشته دوست عزیزم آرش عباسی خدمتون عرض کردم که نشر عنوان چاپش کرده در اندازه جیبی پالتویی و شما هم میتونید مثل بنده این نمایشنامه رو بخونید. مقتنم دونستیم که صدای خود آرش عباسی عزیز رو هم بشنویم که خودش به ما بگه کی، چگونه، چرا لابی رو نوشته و مجموعاً این نمایشنامه در ذهن خود او چه جایگاهی در کارنامه و آثار دیگرش داره و دوست داره او رو در چه مقامی در نسبت با کار دیگرش قرار بده. آرش جان سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما ایوب جان و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خواهش میکنم. آرش فکر کنم شنیدی که من با مخاطبان درباره لابی چه میگفتم. خوشحال میشم که محبت کنی به هم جواب این سوالا رو بدی که کی، چرا، چگونه، با چه ایده ای، از چه خواستگاهی. یه زمان مختصری داریم ولی دوست داریم صدای تو رو به مجموعه عرایض بنده که در غیاب تو عرض کردم خدمت مخاطبان اضافه کنیم و مفتخریم به این همکلامی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که لابی خب نمایشنامه‌ای که چندین سال قبل نوشتم. ورزش جزء چیزهای مورد علاقه همه در درام نویسی، یعنی کاراکترهایی که به هر حال پیشینه ورزشی دارن برام خیلی جذابن. از طرف دیگر این که خب ورزش بانوان هم جزء چیزهایی که احساس میکردم اون زمان، احساس میکردم خیلی جاش در روی صحنه تئاتر و در واقع نوشتن در قالب نمایشنامه شاید جاش خالی باشه.
بله.
برای همین شروع کردم به نوشتن و خب چندین و چند بار مثل هر نمایشنامه دیگری بازنویسی شد و که دیگه اولین اجراش به 29 جشنواره تئاتر فجر بود.
به نظر خودت چه جایگاهی داره نمایشنامه لابی تو مجموعه کارهات؟
شما خودتون استادید و نمایشنامه نویسید، میدونید که آدم بعضی از نمایشنامه هاش رو دوست داره، بعضی ها رو دوست نداره، بعضی ها رو دلش میخواد که ای کاش ننوشته بوده. من هم طبیعتا از این کارها دارم، ولی لابی واقعا جز چیزاییه که همیشه مترصد یک فرصتی هم که بتونم به شکل ایدئالی که در ذهنم هست اجراش کنم، یا اینکه یک اقتباس سینمایی ازش بنویسم. خیلی ذهنم رو درگیر کرده. به نظرم هرچه ازش میگذره، چون ورزش بانوان داره یک مقوله مهمی میشه در کشور ما و مقوله بحث برانگیزی هست، نیاز داره که در موردش زیاد حرف زده بشه. به همین دلیل همچنان خوشحالم از اینکه این نمایشنامه رو نوشتم بعد از سالها و دنبال فرصتی هستم واقعا که بتونم بازم بیشتر روش کار کنم و بست و گسترشش بدم در مدیوم های دیگری. البته
بله، من راستشو بخوای الان که میگی خودم هم تایید میکنم که احتمالاً ازش فیلمنامه خوبی در میاد. حالا البته که باید جزئیات و به اصطلاح عامیانه حرفه‌ای ما بچه داستان‌هایی شاید باید بهش اضافه بشه، بله. اما به گمانم فیلم شاید حتی بهتری به نسبت نسخه صحنه‌اش ازش در بیاد. این هم جان و جنمی است که بعضی از کارها نسبت به کارهای دیگه در مدیوم‌های مختلف دارن. واقعیت اینه که من، تو و خیلی از کسانی که داریم به طور حرفه‌ای این کار رو تعقیب می‌کنیم، انگار ایده‌هایی که به ذهنمون میرسه رو هر جا که احساس می‌کنیم شدنی است و برای ما عملیاتی‌تر محسوب میشه خرج می‌کنیم. شاید اگر آزادی عمل دقیقی داشتیم، این آزادی عمل شامل همه زمینه‌های چه میدونم اجتماعی، زمانی، اقتصادی، سیاسی و همه اینها میشه، اگر آزادی عمل دقیقی داشتیم شاید خودمون به اراده خودمون از اول مدیوم مناسب تر یک اثر رو براش انتخاب میکردیم. ولی گاهی این اتفاق در مورد کارهای ما دیده میشه، میفته که چیزی رو که خودمون هم میدونیم فیلم بهتریه، احتمالاً به ضرورت و به خاطر امکانی که مثلا این طرف داریم میاریم صحنه، یا چیزی رو که میدونیم برای صحنه اتفاق بهتریه به دلیل امکانی که داریم مثلا میبریم تلویزیون. به عنوان مثال دارم این جابجایی ها رو میگم. الان که فرمودی به ذهنم رسید که بله، شاید فارغ از تمام این داستان‌ها لابی فیلم جمع و جور جذابی ازش در بیاد، یک فیلمی با زمینه‌های سیاسی در بستر ورزش و به گمانم فیلم ملتهب و دوست داشتنی میشه. آرش جان ممنونم. من در پایان عرایضم در خصوص نمایشنامه لابی برای تو آرزوی پویایی قلمتو کردم که این آرزو رو همیشه دارم و یکی از نگین‌های کارنامه من در حوزه بازیگری، البته بازی در یکی از نمایشنامه‌های خوب تو بود، این رو پیش مخاطبان اعلام میکنم به اسم نویسنده مرده است که از نظر من هنوز در قله کارهای تو نشسته به دلیل فن روایت و امیدوارم همیشه آثار مشعشع خوبی رو ازت بخونیم و رو صحنه هم ببینیم. آرزوی دیدار حضوریت هم دارم. موفق و پیروز باشی.
ممنونم، باعث افتخار منه و منم خوشحالم که چند کلام با شما و شنونده براتون گپ زدم.
زنده باشی و پایدار. متشکر تا فرصت بعدی.
توی سن و سال تو که بودم یه بار یه مسابقه مهم داشتم. حریفم خیلی از من سرشناستر و سرحالتر بود. حتی مربیم بهم امیدی نداشت. اینو از رفتارش میشد فهمید. هیچ کس نبود که تصور پیروز شدن منو بکنه. از همه اینا گذشته شب مسابقه مصادف شده بود با شب عروسی پسری که قرار بود باش ازدواج کنم. یکی دوتا از دوستان که خبر داشتن پیشنهاد دادن که خودم رو بزنم به مریضی و اصلا روی تشک حاضر نشم، چون فکر میکردن حتی اگه با ضعیفترین حریفم روبرو میشدم به خاطر شرایط روحیم نمیتونستم باهاش مبارزه کنم. پسری که من دوستش داشتم و اون شب با دختر دیگه ای عروسی میکرد قهرمان جدای مردان بود. وقتی رفتم روی تشک برای اولین بار تو زندگیم با یه مرد روبرو شدم. باورت میشه؟ حریف من همون پسر بود. این بهترین فرصت بود برای انتقام گرفتن. من پیروز شدم. در کمال بهت و حیرت همه من حریفمو با امتیاز بالا شکست دادم. حتی یه امتیازم بهش ندادم. اون پیروزی مسیر زندگی منو عوض کرد. آیندم رو تضمین کرد. سالها بعد بزرگترین پشتوانه من برای مربیگری شد. خیلی‌ها فکر می‌کنن اون بهترین مسابقه عمر من بوده. ولی خودم دوستش ندارم. فکر می‌کنم با نامردی پیروز شدم. من حتی یه لحظه حریف واقعیمو تصور نکردم. تمام مدت مسابقه داشتم پسریو می‌زدم که فکر می‌کردم در حقم ظلم کرده. مکس، برای گرفتن حقت لزومی نداره شونه خالی کنی. می‌تونی بری جلو و حقتو بگیری. میخوای با مادر تماس بگیرم باش حرف بزنی؟ راضیه. نه. زهرا. چرا؟ راه حل خوبیه. اصلا تو بدون اجازه اون نباید هیچ کاری بکنی. اون سرپرست توه. باید توی همچین موقعیتی نظرشو بدونی. اون حق داره دخالت کنه. راضیه. نمیخوام چیزی بدونه. زهرا. منم که زنگ نزنم بهش سرپرست تیم زنگ میزنه. اونم که زنگ نزنه رئیس فدراسیون. وای خدای من، بهتره خودت باش حرف بزنی. راضیه. این مسئله به اون ربطی نداره. نمیخوام پاش به این ماجرا باز بشه. الان شرایطش خوب نیست. به اندازه کافی به هم ریخته هست. من نباید بیشتر از این عذابش بدم.
نمایشنامه لابی در مجموع نمایشنامه نسبتاً جذابی است. در روایت خودش موفقه. تأکید میکنم تمام عرایزم نسبی است، یعنی دارم در مقایسه با نمایشنامه های دیگر حرف میزنم، در مقایسه با شرایط کنونی چاپ و نشر نمایشنامه حرف میزنم و در مقایسه با نمایشنامه های هم نسلان آرش عباسی حرف میزنم. نمایشنامه نسبتاً موفقی است، در روایتش داره درست عمل میکنه. بزرگترین امتیازی که او داره اینه که در روایت داره از یک سری فنون جذاب درام نویسی تایید شده در استانداردهای جهانی بهره میبره، اون هم شکل دادن به کشمکش تصاعدی یا فزاینده در درون ساختار اثر. به عبارتی مهمترین امتیاز روایتگرانه نمایشنامه لابی به طور مشخص قطره چکانی توضیح کردن اطلاعات برای مخاطبی است که تشنه این ماجراست و برای مخاطبی است که دوست داره اطلاعات رو دقیق، آرام، به نرمی و سر فرصت دریافت کنه و به عبارتی از یک سلول به یک ماده کامل شده برسه. این رشد سلولی و این تکثیر آرام آرام روایت با هوشمندی و مهندسی نسبتاً دقیقی رخ میده و میتونم بگم این امتیاز نمایشنامه لابیه، یا اگر بخوام کمی سخت گیری کنم میتونم بگم این تنها امتیاز نمایشنامه لابیه که داستان جذابی رو با روایتی جذاب داره میبره جلو. اما چرا میگم تنها؟ به دلیل اینکه نمایشنامه به صرف داشتن یک داستان جذاب یا ارائه درست و تام و تمام معقولش لزوماً نمیتونه مرزهای روشنی رو از در واقع خوب بودن بپیماد و قله های روشنی رو در این زمینه فتح بکنه. آن چیزی که در لابی بسیار کسریش توی ذوق میزنه ادبیات به معنای عامی که نمایشنامه و جهان درام نویسی کمی بیشتر از سینما مجاز به استفاده از اونه و همینطور کمی بیشتر از روایت صرف یک واقعه یا حادثه تئاتر، به خاطر جنس هنری که اساساً مبینش هست، این هنر پیچیده به راحتی میتونه سردمدار تحرکات ادیبانه تر و فرهیخته تر باشه. به این معنا که ما بسیاری از آثار ستورگ جهان رو هم که ارزیابی میکنیم، گاهی در دیالوگ نویسی اون آثار یک سهمی از ادبیات، یک سهمی از طنازی، یک سهمی از دلبری در واژه پردازی، در ساخت و ریخت جمله ها میبینیم که یه خورده انگار نقب زدن به جهان فکری نمایشنامه رو آسان تر میکنه و مخاطب رو با چیزهایی درگیر میکنه که بیشک این چیزها وجه تمایز فرهیختگی و وجه تمایز روشنگرتر بودن درام به نسبت گونه‌های دیگر داستانگوست. ما در لابی هیچ سهمی از این ظرافت طبع در دیالوگ نویسی، هیچ سهمی از این ظرافت طبع در شکل دادن به لحظه ها و جملات و اینها نمی‌بینیم. سوال مهم، آیا اثر اگر ایجاب نکنه همچنان این واژه بازی و واژه پردازی مورد نیاز هست؟ آیا اینجوری از اثر بیرون نمیزنه این واژه ها؟ آیا اون رو اثری متفرعن، مصنوع و ساختگی جلوه نمیده؟ جواب: چرا؟ اگر فقط و فقط هدف ما این باشه، بدون تردید اتفاق خجسته‌ای نمیفته و حتی به ضرر کار عمل میکنه. اما یادمون باشه که هر نمایشنامه‌ای یا حتی هر فیلمنامه‌ای جهان و بزنگاه خودشو داره. به عبارتی تو اگر در این جنس از نمایش فرهیختگی ها اندازه و قاب اون جهان رو رعایت بکنی، بدون تردید نه، بیرون نمیزنه و حتی کمکش میکنه، لایمندتر میکنه اثر رو غنی میکنه، اثر رو قابل اعتناتر میکنه، اثر رو اثر گزارشگرانی صرف به چشم مخاطب نمینشونه و اون رو اثری مهم جلوه میده، آنگونه که تو مجبوری و باید و وظیفه توست که بهش اهمیت بدی و توجهی ویژه تر بهش بکنی. انگار که حتی بین سطور دیالوگ ها، یعنی در فضای سفید و نانوشته دیالوگ ها، مفاهیمی مستتره که باید سعی کنی اونها رو از دلش بیرون بکشی. حساب بکنید که ما در تمام طول تاریخ درام نویسیمون نمایش نام نویسانی بیشتر در یاد و حافظه مخاطب نشستند و ماندند که اثرشون در اوج حرکتش در میان توده های عام صاحب این نوع ظرافت ها بوده. از علی حاتمی بزرگوار و فقید یاد بکنیم که پیش از سینماگر شدنش چند نمایشنامه اتفاقا در زمینه و بطن جامعه با داستانهای کاملا عامیانه نوشته، تا برسیم به اکبر رادی بزرگ که بخوایم نخوایم شخصیت‌های عوام داشته، اما شخصیت‌های عوام اکبر رادی هم گاه با وجود تنظیم دقیق، شایسته و بایسته ادبیات عامیانه، حرفای نقضی بر زبان راندند. لابی کاملا از این زمینه بی بهر است. یکی دو خطای کوچک هم داره، از جمله این که مثلا توی مالزی ما مأمور امنیتی حیاتی رو میبینیم که سراغ رازیه میره، رازیه در لحظه متوجه اسلحه زیر لباس او میشه و چه و چه، که کاملا خیال پردازی خامدستانه ایست برای این که در عرف و سنت فضای موجود افرادی که مأمورین جدیه امنیتی محسوب میشن در کشورهای دیگه به هیچ عنوان اجازه یا حق حمل اسلحه رو ندارند و این جنس از برخورد در واقع محصول خیال به گمانم ناآشنا با اصول این حرفه توسط نویسنده بوده. این البته مسئله عمده ای نیست، فقط دارم اشاره میکنم به واقعیت موجود. و آخرین نکته که درباره لابی و ضعف احتمالیش در شرایطی کاملا نسبی میتونم عرض بکنم اینه که نمایشنامه لابی به ذات نمایشنامه است انگار برای خواندن و به سختی میشود ازش اجرای تر و تازه و طرفه‌ای بیرون کشید. دلیلش هم جان و جنم این نمایشنامه است. انقدر زیاد و مفرط بر موقعیت‌های ایستا و گپ و گفت میان دو نفر بدون اکت فیزیکال، بدون حرکت و روی کرده عینی و چشمگیر، انقدر متصل و وابسته و منوط به اونه که نهایتا نمایشنامه خوش آتیه‌ای برای درخشیدن روی صحنه ها به شمار نمیاد. این یک غریزه است، این یک غریزه است، این یک شام است که به شما هم اگر نمایشنامه نویسی رو به عنوان یک حرفه یا به عنوان یک علاقمندی بسیار جدی تعقیب بکنید افسوده خواهد شد، یعنی شما هم صاحب این شامه و این غریزه میشید. نمایشنامه های زیادی شاید داشته باشیم که این ویژگی رو داشته باشند، هی گفتم گفتی باشه بین دو نفر، اما بدانید که عموماً اونهایی خوشتر می درخشند روی صحنه که این گفتم گفت یک زمینه های عینی تر و چشمگیرتری رو هم تعقیب بکنه. من از این نمایشنامه ها چون خودم هم کم و بیش نوشتم و برخی از اونها شهرت نسبی ملی در سطح کشور پیدا کرده و برخیشون حتی شهرتی فرامرزی پیدا کردم، مثل نمایشنامه کسوف که جز آثاری از نوشته‌های منه که خیلی مورد اقبال و استقبال مخاطبان و هنرمندان قرار گرفته، بارها و بارها در استان‌های مختلف اجرا شده، بازم همین وضعیتو داره. یعنی اونجا هم یک بازجویی داره از دو نفر مکرر سوال میکنه. من برای فرار از این چیزی که دارم همین الان بهش در مورد لابی اشاره میکنم به عنوان ضعف، اینه که این گفتاشنود بین مأمور و شخصیت های خودم رو ترکیب کردم با یک سری صحنه های فلاش بک یا ارجاع به گذشته که اون رو از این یک دستی گفتاشنود نجات بده. یا مثلا اگر یک مثال فرنگی هم بزنم، اگر مثلا در نمایشنامه اولئانای دیوید ممت ما همین وضعیت رو داریم، یعنی یک گفتگوی عملا طولانی داریم بین یک شاگرد یا دانشجو با استاد دانشگاه، یادمون نره که این التهاب و تنش بین اونها حتی به یک مقوله و یک اتفاق فیزیکال ختم میشه و این کسری اینگونه جبران میشه. لابی بر جبران این کسری هرگز فکر نمیکنه و این سبب میشه که لابی در شرایطی نسبی، همونجور که گفتم، به نظر بنده نمایشی خواندنی تر به نظر بیاد تا دیدنی. به هر رو در مجموعه زوایایی که خدمت شما عرض کردم، اگر بخوایم بسنجیم و همه اینها رو با هم روی کفه ترازو بگذاریم، لابی نوشته آرش عباسی چاپ شده توسط نشر عنوان، نمایشنامه نسبتاً قابل اعتنایی است، مخصوصاً به دلیل ظرائف روایش و از بسیاری از نمایشنامه های همزمان خودش، هم عصر خودش و به چاپ رسیده خودش چند گامی بالاتر می ایسته و همین ما رو هم خوشحال میکنه و برای صاحب این قلم آرزوی پویایی بیشتر میکنیم.
آشنایی با درام نویسان جهان.
هانس ساش، نمایشنامه